بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. به صورت زنده این برنامه تقدیم حضورتون میشه. میتونید سوالات تاریخی خودتون که مربوط به مسائل اسلامی و تاریخ اسلامی است انشالله مطرح بکنید، ارسال بکنید و این برنامه بتونه در خدمت شما باشه و از این حیث شرمنده شما عزیزان نشه. کارشناس محترم این برنامه که با کمال افتخار در خدمتشون هستیم، حضرت آیت الله یوسفی غربی هستن. انشالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن. بعد هم حضرت استاد اجازه بفرماین سوالات شما رو مطرح بکنیم و ما هم در کنار شما بهره ای از این نعمت، از این سفره ببریم و به دانش و اطلاعات تاریخی ما هم افزوده بشه. استاد در خدمت.
خیلی متشکرم. سلام علیکم، هم بر شما هم بر کل بینندگان گرامی و حاضرم در خدمت هر امری باشه اطاعت کنیم شما.
خیلی لطف دارید از این که فرصت پرغنیمت خودتون رو اختیار برنامه قرار میدید. جناب استاد، یکی از سوالاتی که حالا مطرح شده این سوال بوده که قبر چهار نفر در مقبره، حالا سوال ایشون امام هادی علیه السلام هست که به تعبیری که از شما یاد گرفتیم حالا بگیم مقبره عسکریین خیلی بهتره،
مرقد امامین عسکریین علیهم السلام.
بعد فرمودن اگر میشه اسم اونها رو بفرمایید. لابد اینها که گفته چهار نفر از مهمها هستن، یعنی شاید شخصیت های غیر مهم اونجا دفن شده باشن یا نه. 0916-664 هم آخر شماره این عزیز هست.
خیلی متشکرم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر کل بینندگان گرامی و شنوندگان. مرقد امامین هادیین عسکریین علیهم السلام در سامرا به اضافه امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام هم حکیم خاتون دختر حضرت امام جواد که خواهر امام هادی است و عمه امام حسن عسکری است و در واقع محور در شب ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه بوده و هم نرجس خاتون بنابر نام معروف ایشون، و الا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که از سننی که نسبت به بردگان در اسلام مقرر فرمودن، حالا غیر از تشویق اکیده بر آزادی بندگان و بردگان، این که برده رو ازش تعبیر به برده نکنند و لا یقولن احدکم عبدی و امتی. عبد یعنی بنده و امه یعنی کنیز و کلفت. نگند، بلکه بگن ای جوان من یا جوانک من، یا بالاخره نامهای دیگری که صریح در بردگی و بندگی نباشه. و مخصوصا نسبت به کنیزکان، اگر کنیز رو گرفتند مستحب است نام او را تغییر بدند. اگر ازدواج کردن با او، یعنی عقد بستن، یا حتی عقدم شرعاً احتیاج ندارد، اگر ملک یمین باشد بدون عقد، خود ملک یمین مجوز همسری است. و بنابراین اگر بنای بر همسری گذاردن، باز به این مناسبت نامش رو تغییر بدن. اگر باردار شد، باز مستحب است نامش رو تغییر بدن. اگر بچه به دنیا آورد، باز مستحب است نامش رو تغییر بدن. این یک عمل روانی است، برای اینکه اون گذشته ها، غالبا گذشته های اینها گذشته های خوشیمنی خوشیادی نیست، غالبا گذشته های تیره و تاری است، یعنی دستگیر شدن و اسیر شدن و به بازار کشیده شدن برای خرید و فروش، اینا گذشته های خوشیادی نیست که. و لذاست که اسلام خواسته است در واقع یه عمل روانی نسبت به اینها، برای به فراموشی سپردن گذشته های تاریکشون عمل بشه و مردم که کنهو یادشون برد که حالا این نام قبلا برده بوده یا کنیز بوده یا کلفت بوده. و لذاست که نام مادر امام زمان هم نرجس نقل شده، هم صیقل نقل شده، هم نام های دیگر. و بعضی ها از کوته فکرانی که این مسئله اخلاقی معاشرتی اسلام را اصلا به گوششون نخورده، مسبوق نیستن. مثلا کسی که از علما این مطلب رو در کتابش ذکر کرده است، مرحوم آقای اسد محسن امین عاملی صاحب 70 جلد اعیان الشیعه است که البته چاپ قدیمش، چاپ سابقش 70 جلد بود، ولی در چاپ بعدی، چاپ رحلی، در 12 جلد بیشتر نیست. حالا هرچی، بالاخره ایشون در کتابشون در اعیان الشیعه و همچنین در کتاب دیگرشون 5 جلدی به نام المجالس السنیه فی مصائب و فی مناقب و مصائب العطرة النبویه، در همین مورد مادران ائمه علیهم السلام و به خصوص مادر امام زمان همین مسئله رو تذکر دادن، به عنوان یک فقیه آشنا بودن، آگاه بودن از این آداب مستحبی شرعی نسبت به بردگان و لذا این رو تطبیق کردن، تذکر دادن که این اختلاف نامهای مادران ائمه یه اختلاف تاریخی نیست، بلکه همه اینها درست است به لحاظ رعایت اون مستحب اخلاقی. حالا هرچی، بالاخره پس نرجس خاتون یا به نام دیگرشون صیقل در همون جا، یعنی در همون، آخه این بخشی از خانهشون بوده، البته همون خانه ای که خلیفه‌ای که اینها را از مدینه جدشون پیغمبر اکرم به سامره فراخوان کرده است که متوکل عباسی است، خود او این خانه را در واقع یکی از خانه های سازمانی نظامی او بوده است که امام را در محله نظامی وارد کرده است و لذا به حضرت لقب عسکری گفته شده، یعنی در میان محله عسکر اسکان داده شده و بچش هم معلومه، برای اینکه ایشون تحت نظر باشه که اصلا علت فراخوان حضرت اینه که حضرت در روابطش با مردم آزاد نباشه، تحت نظر باشه. و البته اینم مقدمه در واقع دوران غیبت بود که حالا که مقدر الهی این است که امام زمان مسلمانان، مؤمنان، شیعه غائب بشه، بنابراین کم کم در دوران امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام این رابطهشون با امام، رابطه از اون وضعیت یله و رها و آزاد به وضعیت مقید و محدود در بیاد، تا اینا کم کم آگاه و آشنا بشن، انس بگیرن با وضعیت غیبت امام و دسترسی عادی نداشتن برای وصول خدمت امام. بنابراین پس هم امام هادی، هم امام حسن عسکری، هم حکیم خاتون و هم نرجس خاتون به اضافه حسین فرزند امام هادی، برادر امام حسن عسکری، یعنی امام هادی علیه السلام هم حسن دارد هم حسین، حسنش حسن عسکری، حسین هم ذکر شده است با عنوان بنده صالح پروردگار، اون هم فوت کرده و در همون حرم دفن شده و تا مدتی یه زیارتنامه‌ای بنده خدای صالحی بود، آقای مولوی قندهاری از شاگردان مرحوم آیت الله شاهرودی بود، یه چند تا کتاب هم نوشته است، ایشون یه زیارتنامه ای تهیه کرده بود برای جلب توجه زوار به اینکه زیارت امامزاده حسین فرزند امام هادی، برادر امام حسن عسکری، هم در حرم خونده بشد. اینا شخصیت هایی هستن که اونجا دفنن از این خاندان.
بسیار محمد رضای عزیز هم از مشهد سوال کردن که بعد از یزید چه خلفایی سر کار اومدن؟
بعد از یزید از بنی امیه، که بنی امیه دو تیره میشن، تیره سفیانیان و تیره مروانیان. از تیره سفیانیان فقط خود یزید است و بعد از یزید فرزندش معاویه صغیر، یعنی معاویه دوم، یعنی معاویه فرزند یزید، که خب عربا عادتشون بوده، البته اختصاص به عربا هم نداره، خیلی جا اینطوریه که فرزندش را به نام پدرش نامگذاری میکند، که حتی پیغمبر اکرم هم یکی از دو فرزندش قاسم و دیگری عبدالله است، چرا که پدر پیغمبر اکرم باز عبدالله بوده، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن تا آخر، بنابراین پدر پیغمبر عبدالله است و لذا این نام یکی از دو فرزندش را عبدالله گذارده است، عبدالله فرزند محمد، فرزند عبدالله، یعنی در واقع نام پدر را بر یکی از فرزندان احیا کردن. از اینکه معصومین هم این کار را کردن، برای یک فقیه کافی است که به استناد همین بگد که پس مستحب است، یعنی یکی از مستحبات شرعی در نامگذاری فرزندان این است که لااقل احدی از فرزندان به نام پدر باشد که یادآور نام او باشد. و بنابراین پس یزید، البته اینجا بلا نسبت، بله، یزید هم فرزندش را به نام پدرش معاویه نامگذاری کرده و لذا شده است معاویه ابن یزید ابن معاویه. خب این تا اینجا تیره سفیانیان امویان، ولی از اینجا به بعد دیگه تیره مروانیان سر کار میان، چون معاویه صغیر حالا به هر جهت، البته مورخین مختلف نوشتن، اخبار مختلف است در اینجا که آیا واقعا عرضه ای نداشت برای ادامه خلافت یا واقعا بیزار شده بود از وضعیت بنی امیه امویان و مخصوصا از، البته همه شون متفقن که خطبه هایی، یعنی سخنرانی هایی ولو مختصر، یعنی ولو ربع صفحه درباره این جریان گفت و خلافت را رها کرد و در اون خطبه اش اظهار ناراحتی و انزجار از رفتار مخصوصا جدش معاویه کبیر، معاویه ابن ابی سفیان، و مخصوصا در برابر امیر المؤمنین علی علیه السلام اظهار کرده است. اما اینکه آیا واقعا فقط از روی این انگیزه رها کرده از خلافت، امتداد خلافت معاویه کبیر را، امتداد خلافت امویان را، یا نه واقعا هم عرضه چندانی نداشته و بالاخره خلافت از او منتقل شد. عده‌ای سر خلافت نزاع کردند، بعضی از اصحاب پدرش، اصحاب جدش با هم دیگه جنگیدن، اما بالاخره مروان ابن حکم ابوالعاص، یعنی داماد خلیفه سوم عثمان، این غلبه کرد بر حکومت. چرا که در واقع برشش در میان امویان بیشتر بود و چون داماد خلیفه سوم بود که اصلا تیره سفیانیان خلافت را در امتداد خلیفه سوم عثمان به نام عثمان به دست آوردن، هم عثمان اونها را، یعنی همون یزید را، یزید پسر ابو سفیان برادر بزرگ معاویه را، این را یکی از فرماندهان فتوحات شامات در مقابل رومها، رومیان قرار داد و البته او در جنگ کشته شد و بعد از او برادرش معاویه متصدی امارت، یعنی سرلشکری لشکر فتوحات اسلامی عربی در شامات در برابر رومیان بود. بنابراین زمین ساز سرکار رفتن، سرکار آمدن معاویه خلیفه سوم عثمان بوده و لذاست که او بعد از کشته شدن خلیفه سوم خود کشته شدنش را بهانه کرد برای اینکه زمین ساز خلافت خودش بکنه. ما علی را قبول ندانیم، چرا علی را متهم کرد به اینکه پشت این جماعتی که حدود 600 نفر بودن، 200 نفر از کوفه و 200 نفر از بصره و 200 نفر از مصر مجموعاً ریخته بودن خانه خلیفه سوم عثمان رو، البته این عددی که میگم کمترین مقدار عدد ذکر شده است و الا تا 2000 نفر از بصره و 2000 نفر از کوفه و 2000 نفر از مصر ذکر شده. حالا ما هم دست کمش میگیریم، میگیم 2000 نه 200 نفر، بالاخره 600 نفر حداقل محاصره کردن خلیفه سوم را تا به قتل رسید. اون وقت معاویه همین را بهانه کرد که اینا تحریک شده امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، به دلیل اینکه اگر میخواست میتونست اینها را جدا کنه، دور کنه، از عثمان دفاع کنه و چون دفاع نکرده است بنابراین او مسئول خون ریخته شدن خلیفه سومه، بنابراین او را به خلافت قبول نداریم. و بالاخره میبینید که زمینه طوری تمهید شد، تدبیر شد که به خلافت خودش رسید، البته از طریق تحکیم حکمین، داورایی که معین کردن. حالا عرضم این که پس مروان در این زمینه تیغش براتر بود و لذا او سر، البته یه سال و اندی بیشتر خلافت نکرد، منتقل شد به فرزندانش عبدالملک مروان و بعدم بقیه خلفای بنی امیه که 7-8 نفر هستند بعد از مروان خلافت میکنن، یعنی از سال 65 هجری تا 63 شروع، یعنی انتزاع خلیفه بعد از یزید یعنی معاویه ابن معاویه صغیر شد. حالا بگیم 63 تا 123 بخشید تا 132 تا 132 که خلفای بنی امیه سقوط کردن و خلفای بنی عباس سر، یعنی بنی عباس لشکرکشی کردند و خلفای بنی امیه رو ساقط کردند و خودشون به جاشون به خلافت رسیدند. بنابراین خلفای بنی امیه از سال، حالا بگیریم 62 یا 63 تا سال 132 که موجب سقوط خلافت بنی امیه شد، اینا همشون اکثرا یعنی فقط همون معاویه صغیر، بقیه شون دیگه تیره مروانیان بنی امیه بودند.
حاج آقا، جناب موسوی از تهران سوال کردن که چرا حضرت زینب سلام الله علیها در آخرین روزهای عمر شریفشون در دمشق که مرکز حکومت بنی امیه بوده رفته و در اونجا ساکن بودن، آیا این قول که قبر شریف حضرت در دمشق درسته و آیا دشمنی بنی امیه با اهل بیت علیهم السلام دلیل بر این نیست که قول صحیح این باشه که حضرت در قاهره مدفون هستن؟ این سوالشه.
بله، اما جهات متعدد همطور که خود شما سوال رو به قسمت‌های مختلفش مطرح فرمودین، زینب کبرا سلام الله علیها اینی که بگیم اواخر عمرشون رفته باشن به شام یا به خصوص دمشق، این مبنی بر یک خبر نامعتبری است که در این اواخر، یعنی حدود شاید یه 100 سالی در یه کتابی که از احدی از علمای شیعه در کاظمین کتاب زیارتی نوشته است و از جمله متضمن بر زیارت مرقد حضرت زینب است و به قول ایشون در شام، و او این قصه رو نقل کرده است که بله عبدالله جعفر یعنی پسر جعفر طیار یعنی برادر امیرالمومنین علیه السلام که شوهر حضرت زینب بود، یعنی داماد عمویش امیرالمومنین علیه السلام بود بر شوهر بر حضرت زینب، این خیلی آدم با بذل و بخششی بود و مشهور به این جهت شده بود، ولذا خیلی از مردم، خیلی از عربها سرازیر به مدینه می شدن که به ایشون دسترسی پیدا بکنن و از نوال ایشون به یه نان و نوایی مثلا برسن، و اتفاقا مدینه مبتلای به قحط شد و ایشون روش نمی شد که بماند و چیزی در دستش نباشه، و از اون طرف در شام املاکی داشت که حالا ظاهرا مثلا طبق این خبر میگن این املاک چون یه مقداری با بنی امیه مثلا ایشون سازش کرده بود و اظهار مخالفت و دشمنی نکرده بود و رضاست که یه مش املاک گیرش آمده بود در شام بنابر این خبر، یه دفعه باور نکنه، و ایشون گفت که خیلی خوب، پس به حضرت زینب فرمود که پس پاشیم از مدینه بریم تا شام به املاکمون برسیم که هم از قحطی مدینه نجات پیدا کنیم، هم از املاکمون بتونیم استفاده کنیم به جوابگوی پاسخگوی احتیاجات و مراجعات مردم بشیم، ولذا بلند شدن و رفتن تا نزدیک دمشق که رسیدن به یه دهکده ای از نواحی اطراف دمشق که درخت بلندی اونجا بود، و چون یه مدتی هم سر مقدس بریده امام حسین علیه السلام رو اونجا آویزون کرده بودن و حضرت زینب علیه السلام چشمش به اون درخت خورده بود و نفرین کرده بود، حالا بگیم به خودش بنابر خبر به خودش نفرین کرده بود که خدایا، یا حالا دعا بگیم دعا کرده بود که خدایا روی دمشق را دیگر به اسارت نبینم، اینجایی که من به اسارت رفته بودم بار قبل، این دفعه در این سفر بعدی به اسارت به یاداوری محل اسارتم در دمشق بر نگردم نرسم، ولذاست که وقتی که رسیدن به اون درخت و چشمش به اون درخت افتاد، یادش به مصائب شام افتاد، ولذا از روی یه شیهی زد و از روی مرکب حیوان، حالا یا شتر یا اسب، ظاهرا شتر باشه برای مسافرت ها بیشتر شتر رو استفاده می کردن، بالاخره از روی مرکب افتاد زمین، غش کرد و بعدم به رحمت خدا رسید و همونجا دفنش کردن. این قصه این قبری است که در دمشق، یعنی در نزدیکی دمشق، جایی است که ظاهراً اسم خاصی هم داشت غیر از اسم درعای، اسم دیگری اونجا داشت. حالا بالاخره
زینبیه که میگن
که حالا زینبیه بهش گفته میشه، اما اون وقتی اسم دیگر، یعنی قدیم اسم دیگری داشت اون قریه. و این خبر خبر معتبری نیست و اینا اشکالات متعددی برش وارده. اولا تمام قحطی های مدینه در تاریخ اسلام مشخصه که چه سالی چه مقدار قحطی در مدینه عارض شده باشه، و در این سالهای بعد از شهادت امام حسین و قبل از وفات و رحلت حضرت زینب علیه السلام هیچ قحطی در هیچ تاریخی حتی ادعا نشده. و از اون طرف بله درست است که عبدالله بن جعفر از شهدای بنی هاشم نشد، البته فرزندانش با مادرشون یا فرزندش با مادرش حضرت زینب با البته رخصت خود پدر عبدالله جعفر در رکاب داییشون امام حسین علیه السلام به کربلا رسیدند و در رکاب داییشون امام حسین شهید شدند. حالا یا یکی یا دوتا، اینی که میگم یا دوتا چون بعضی از مورخین از جمله طبری مدعی است که این دوتا فرزند عبدالله جعفر بودند، اما یکیشون از زینب بود، یکی دیگهشون از زن دیگر عبدالله جعفر به نام خوصاء بوده که خوصاء بنت جعفر یا چه. بالاخره و البته بعدم عبدالله جعفر بعد از برگشتن اسرا و سبایا به مدینه مجلس عزا برای فرزندش گرفته بود، یعنی برای که مردم بیان تسلیت بهش بگن، و غلامش ابولسلاس کنیش هست. او جسارت کرد و یه کلمه گفت که اینم خیلی است که از امام حسین مثلا به ما رسیده، و عبدالله جعفر خیلی ناراحت شد و کفشش رو برداشت و یعنی دمپاییش رو برداشت و به دهان او زد که این فضولیا به تو چه که مثلا یعنی چه حرفی بخوای بزنی. میخوام بگم که دفاع از امام حسین رو داشت و اجازه به این که فرزندانش در رکاب داییشون امام حسین علیه السلام باشن باز داشت. بعدم برای شهادتشون اظهار ناراحتی از امام حسین نه تنها نکرد، در برابر غلامش که اظهار ناراحتی کرده بود مقاومت کرد. اما حالا بالاخره این بذل و بخششش هم مسلم، اما اینکه از بنی امیه احدی در هیچ تاریخی ندارد که یک متر زمینی فرض کنید به ایشون از طرف بنی امیه عطا شده باشه، اصلا چیزی در دست ایشون باقی نمیموند که املاکی در شام باقی مونده باشه براش، یعنی هرچی به دستش میمد بذل و بخشش میکرد. یکی از اجواد عرب به اصطلاح جوادان عرب شمرده شده. حالا و این که بخواد شام برد، مگر همسرش منحصره به حضرت زینبه؟ یه همسر دیگری داره، خب ممکنه با اون همسر دیگر بره، چرا این فشار رو بر حضرت زینب بیاره؟ بالاخره در یک کلمه هیچ این خبر هیچ منبع معتبری ندارد، و منبع معتبر حرکت حضرت زینب یا بیرون رفتن حضرت زینب از مدینه این است که باز اینم به اختیار او نبوده، اینم تبعید بوده، یعنی هنوز امیر بنی امیه بر مکه و مدینه عمرو بن سعید بن عاص اشدق اموی بوده که در قضیه امام حسین علیه السلام یزید او را به عنوان امیر مکه و مدینه هر دو و همچنین امیر موسم حج، امیر حاج معین کرده بود، و او بود که 30 نفر از بنی امیه را آماده کرده بود که اگر وضعیت اقتضا کرد امام حسین علیه السلام را ولو در حین طواف کعبه ولو پناه برده به زیر پرده کعبه امام حسین را بکشند، یعنی احرام پوشیده باشند در ضمن حاجیان ولی اسلحه‌شون رو زیر احرامشون نگه بدارند که در موقعیت مناسب امام حسین علیه السلام را به این کیفیت شهید کنند و مثلا به عنوان خون گم شده قلم داد میکنه که قاتلش مثلا شناخته نشد. و همین یکی از اسباب سرعت و عجله امام حسین علیه السلام است که حالا سر زمان ها افتاده است به این که حجش را به عمره بدل کرد و بیرون رفت. نه، اصلا احرام حج نبسته بود، احرامش احرام عمره بود و عمره را زودتر تمام کرد و از مکه خارج شد قبل از اینکه احرام حج بسته بشه، یعنی همون وقتی که حاجی ها احرام حج میبستن و به منا میرفتن امام حسین علیه السلام برعکس مسیر اونها از مکه خارج شد. حالا عرضم این است که پس عبدالله جعفر بله که شوهر حضرت زینب علیه السلام بوده،
بذل و بخشش داشته است، اما ناچار نبود است که به شام برد برای اینکه اموالی که اینطور فرض شده است. حالا عرضم این است که این آقای عمرو بن سعید اشتق همچنان بعد از کربلا هنوز امیر مکه و مدینه بود و اهل مدینه تازه سر بلند کرده بودند با عبدالله ابن حنظله غسیل ملائکه که 10 فرزند داشت و رفته بود شام و وضعیت یزید را بنابر گفته امام حسین علیه السلام که این یزید رجل فاسق فاجر شارب خمر قاتل نفس محترم است کذا، این اوصاف را از امام حسین درباره یزید شنیده بودند، اما انگاری که چون اوصاف خیلی علنی نبوده، اوصاف شبه سری بوده، لذا این بنا گذاشت که برد تا شام وضعیت را از نزدیک بررسی کنه ببینه، و وقتی که برگشت کلمات امام حسین علیه السلام در این مورد رو تصدیق کرد برای اهل مدینه، و لذاست که اهل مدینه با ایشون بیعت کردند و علیه یزید قیام کرد، که یزید هم یه فرمانده این فرستاد که 3 روز مدینه وقتی غالب شد غلبه کرد، یعنی این عبدالله حنظله رو شهید کردن کشتن، 3 روز مدینه رو برای سربازانش مباح کرد، هر کاری میخوان بکنن، هر کس رو هر خونی میخوان بریزن بریزن، و حتی هر منزلی رو بخوان غارت بکنن، هر خانمی رو بخوان جسارت بکنن، تمام اینها رو 3 روز 3 شبانه روز حتی اسبهاشون رو به حجره و قبر اطراف قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله، این آقای مسرف ابن عقبه اسمش مسلم بود، اما از بس که اسراف کرد در خونریزی لذا مسرف مردم اسمش را مسرف گذاشتن. حالا میخوام بگم که این قیام که شروع شد حضرت زینب احساس آزادی کرد، یعنی احساس یه نفس کشی کرد در این که مظالم بنی امیه در کربلا را برای مردم برای اولین بار بازگو کنه، یعنی تا اون روز مجاز نبود است. البته این نکته مهم نیست که خیلی ها غفلت میکنن که طبق قواعد سیاسی اون روز تمام خانه های تمام بنی هاشمی که با امام حسین علیه السلام به کربلا رفته بودن خراب کردن، یعنی وقتی که از کربلا از شام بگید برگشتن دیگه خانه ای نداشتن. تا مدتی امام زین العابدین علیه السلام در بیابان مدینه چادر زده بود، و بالاخره حالا شاهدم سر این که حضرت زینب مجال پیدا کرده بود یه مقدار مصیبت ها را بگه، و عمرو بن سعید والی یزید بر مدینه گزارش کرد و کسب تکلیف کرد از یزید، و یزید این اخباری که من میگم از رساله زینبات، اخبار زینبات، که بخشی از کتاب انساب آل ابی طالب از شخصی به نام یحیی بن الحسن عبیدلی نسابه از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام، معاصر از امام جواد تا 10 سال بعد از شهادت امام حسن عسکری، یعنی غیبت صغرا 270 هجری، ایشون کتابش بخشیش که راجع به اخبار زینباته هنوز در دست هست، و حتی مرحوم شیخ نجاشی که یکی از معتبرترین نسب رجال شناسان ما هست در کتابش نام این آقا رو، در کتاب رجال نجاشی نام این آقا رو آورده و کتابش رو معرفی کرده، و این آقا در اون کتابش این مطلب رو نوشته است، و خبر معتبری که در زمینه حضرت زینب داریم اینه که بالاخره کسب تکلیف کرد عمرو بن سعید از یزید، یزید هم دستور داد حضرت زینب را به دورترین جای از تمایل به اهل بیت بفرستد. کجا؟ مصر، اون جایی که محمد ابن ابی بکر را کشتن، به اون کشتن فجیع، و در شکم الاغ مرده ای گذاشتند و آتش زدند، و احدی اونجا نگفت چرا. این از مصر اون زمان، البته همین قاهره اون وقت اسمش فسطاط بود، امرعاس اونجا را فتح کرده بود و این شهر را ساخته بود و اسمش را فسطاط گذاشته بود. خب بنابراین حضرت زینب رو اونجا تبعید کردند، و والی اونجا محمد ابن مسلمت ابن مخلد بود که اتفاقا دستیار امرعاص بود در کشتن محمد ابن ابی بکر، اما حالا پیرمرد شده بود و دیگه استنکاف میکرد که زیر بار یزید رفته باشه، و بخواست آخر عمریه جانماز آب بکشه، ولذاست که به استقبال حضرت زینب رفت و او را با احترام به منزل خودش وارد کرد، ولی حضرت زینب رسیدنش همان و بیمار شدنش همان و تا مدتی ایشون حیات داشتند و بعد وفات کردند که تنها تاریخ رحلت ایشون وفات ایشون مال نیمه رجب تنها تاریخش مال همین خبره، هیچ خبر دیگری از هیچ جا برای تعیین تاریخ وفات زینب در نیمه رجب غیر از این نداریم و ایشون رو همون جا طبق وصیت خودشون دفن کردن و این از در واقع زیربنای وفات ایشون در مصر و دفنشون در همون مصر، یعنی فسطاط قدیم یعنی قاهره قدیم، و بنابراین اختیار ایشون نبود که برد در مرکز بنی امیه دمشق تا آخر صحبت‌های این سوال کننده محترم.
بسیار خب، سری اتاق فرمان بزنیم، درنگی داشته باشیم، بعدم انشاءالله برمیگردیم. باقی شما سوالات شما عزیزان رو مرور خواهیم کرد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعب ابی طالب یشهد و بی انک تأبا الا ان تبقا في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واغزل أشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل أشواك. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم و سوالاتی که مطرح کردید از جمله در مورد عرض شود که حضرت زینب سلام الله علیها و مدفن شریف اون حضرت سوال کرده بودند که حالا اون سوال این عزیز رو ادامه بدیم و کامل تر بکنیم و اون این که حاجی مقبره‌ای که الان در عرض شود که زینبیه هست و در دمشق و به زیارت هم میرن متعلق به کیه و به کی تعلق داره؟
بله، از یک طرف گفته شده که زینب رو امیرالمومنین علیه السلام دو تا داشتن، زینب کبرا و زینب صغرا، در صورتی که و باز به لحاظ لقب کبرا غالبا مخصوصا چون اسم حضرت زینب رو خیلی وقتا در مجالس و محافل ما فارس ها غالبا قبل از ام کلثوم میارن، مثلا میگن که زینب و ام کلثوم، به عکسش کم گفته میشه مثلا ام کلثوم و زینب، ما که نشنیدیم، ولذا خیال میکنن که کبرا لقب حضرت زینب بوده است از اول و چون دختر بزرگ بوده بهش گفته شده کبرا، در صورتی که نه، کبرا وقتی اصلا اکبر مثلا در مذکرها در پسرها وقتی گفته میشد به کسی اکبر که دون همنام در یک خانواده،
یعنی از یک پدر و مادر باشن، وقت برای تمییز اینکه این دوتا تو خونه باید تمییز داده بشن که منظور کدوم اولیه یا دومیه. ولی لذاست که حالا به جای عدد که بگن شماره یک و شماره دو، گفته میشد بزرگتر، کبرا به این معناست یا اکبر به این معناست. بنابراین وقتی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از هجرت از مدینه به عراق به کوفه و بعد از اینکه از همسر دیگری از امهات اولاد یعنی از کنیزکان بچه دختری گیرشون آمده، نامش را زینب نهادند برای تمیز حضرت زینب کبرا از این زینب که صغراست، این لقب کبرا و صغرا متعلق به این دوتا شده، نه اینکه از اول ولادت حضرت زینب کبرا باشه و نه اینکه اکبر از ام کلثوم باشه. در کتب صحابیات صریحا داریم که اول ام کلثوم به دنیا آمده و بعد حضرت زینب، و لذاست که حضرت زینب اون وقت ملقبه به کبرا نشده است در مقابل ام کلثوم. بنابراین پس اصل این که دو تا زینب امیرالمؤمنین داشته باشه، بله در منابع ذکر شده، ولی هر دوشون دختران حضرت زهرا نیستن. یکیشون دختر حضرت زهراست که خواهر ام کلثومه که یک سال و اندی کوچکتر از ام کلثوم هست، و بعد زینب دیگری از همسر دیگری امیرالمؤمنین داشته. اما اینکه در اطراف دمشق هست، این رو سند معتبری نداریم در اینکه زینب صغرا اونجا رفته باشه یا فوت کرده باشه. و مرحوم اسم حسین امین عاملی میگد که این سنگ قبر رو من دیدم که روش نوشته بود ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، ولی باز این ام کلثوم هم اون ام کلثوم دختر حضرت زهرا علیه السلام نیست، یا ام کلثوم دیگری است اگر باشه. و ایشون میگه این سنگ قبر رو من میشناسم، خط را، خطش مال قرن پنجم به بعد بود، نمیشد بگیم که از قبل از قرن پنجم باشه، یعنی مال دوران حضرت زینب و ام کلثوم باشه، یعنی دوران حضرت زینب و ام کلثوم نیمه های قرن اول هجری است، در صورتی که خط، نوع خط مال نیمه های قرن پنجم هجری است، یعنی چهار قرن، 400 سال نوع خطش فاصله داره. ولذاست که خود مرحوم اسم حسین امین عاملی با عنوان یک عالم شیعی که اونجا مباشر بوده، سکنا گزیده،
ایشون هم اونجاست.
بله ایشون، ولذاست خیلی ها میتونن قصد قربت در زیارت مرقد ایشون بکنن که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اما باز معنای تمام این حرف ها این نیست که حالا که اینا خوب اضافه کنم، حدود یک قرن قبل، حدود 100 سال پیش، یه شیعه لبنانی که سیدم ظاهرن بوده، حالا یا از بیت مرتضا یا از بیت نظام، این دو بیت سادات شیعه لبنانی از کسانی هن که حدود یک قرن قبل رفتن مقیم دمشق شدن، و یکیشون متصدی این قبر شده است، متولی این قبر شده، و این بلند شده آمده عراق، نجف، اشرف، و بعد از بله فوت مرحوم آش محمد تقی شیرازی صاحب نهضت استقلال خواهی عراق، که بعد از ایشون مرجع شیعه شیخ حبیب الله نمازی شیرازی معروف به اصفهانی، شیخ الشریعه اصفهانی، ایشون متصدی مرجعیت بعد از مرحوم میرزای شیرازی، میرزای صغیر آش ممتقی، نه میرزای کبیر آ میرز محمد حسن شیرازی صاحب حکم تنباکوی سامر را، ایشون از شاگردای او بوده. بالاخره ایشون، اون آقای لبنانی رسیده خدمتش و اصرار داشته است بر امضای آقایون بر نسبت این قبر به حضرت زینب، و آقایون یه مشورتی شوری گرفتن و به این نتیجه خارج شدن که در مرکز حکومت امویان یه جایی ولو به صورت سمبولیک به نام اهل بیت، به نام حضرت زینب دختر حضرت زهرا و امیرالمؤمنین باشه، چیز بدی نیست مردم جمع بشن و نام اون حضرت را در مرکز حکومت دشمنانشون احیا بکنن، چیز خوبی است. بنابراین تشویقش کردن، دلگرمش کردن و ایشون برگشت از سخو. البته بعدها متوجه وجهای شیعه از جمله در این اواخر سید هاشم بهبهانی بوده که تاجری بوده از تجار شیعه کویت، کویت بوده، یه مقداری تمکن داشته و او متصدیه، گویا نذری کرده بوده و اجابت شده، حاجتش که روا شده اصلا رفت اونجا مقیم شد و تا مدتی متصدیه تعمیر و بناء ساختمان صحن و گنبد و بارگاه حضرت، یعنی به نام حضرت زینب علیه السلام شده. در یک کلمه بگیم بالاخره معنای این حرف ما این نیست که الان این قبر چون مثلا برای ما از نظر تاریخی معتبر نبوده بنابراین باد آباد هر چه بشود طوری نیست، نه، چون آخرش به نام حضرت زینب است، حد که حرمت یعنچین مقامی جایز نیست و بنابراین دفاع از یعنچین مقامی به نام حضرت زینب باز جزء وظائف ماست، ولو اینکه صحت نسبتش قطعی نباشه و مشکوک باشه، اما چون به نام اهل بیت است، به نام حضرت زینب است، بنابراین جسارت به همین ساختمانی که به نام حضرت زینب است در واقع اهانت و حد که حرمت خود حضرت زینب بیشد و لذاست که کسی میتوند اونجا برد و زیارت حضرت زینب رو بخوند، السلام علیکی یا بنت امی، السلام علی زینب بنت امیر المؤمنین، هر جا که میخواد باشد، لازم نیست حتما علیکی خطاب مستقیم حاضر را بکند. این تتمه صحبتی است که در این زمینه میشود کرد که باید کرد، یعنی یه نفر در این وضعیت فعلی کسی خیال نکند که بنابراین پس ما میخواییم بگیم که اعتباری ندارد، باری به هر جهت باد آباد، هر کی هر جسارتی بخواد بکنه به هیچ وجه. والحمد.
جناب استاد 0913-7247 هم که آخر شماره این عزیزه، سوال کردن که آیا جعفر کذاب بالاخره توبه کرد و رستگار شد یا نه؟
یه نامه ای هست که خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه رسیده و در جواب، یعنی همین سوال رو البته به صورت سربسته اجمالی که درباره عمویتون جعفر کذاب چه بگوییم؟ و حضرت در جواب فرموده است و اما عمی جعفر فسبیله کسبیل اخوت یوسف، وقت در معناش اختلاف شده است، یعنی عمویم جعفر کذاب مانند برادران نسبت او یه چیزی نظیر نسبت برادران یوسفه، وقت بعضیا اینو حمله بر این کردن که چون قرآن بعد از این که از این برادران نقل این کرد که اینا توطئه بر پدرشون، این پیغمبرزادگان توطئه بر پدرشون کردن و بر برادرشون، در واقع چون توطئه بر برادرشون یوسف، توطئه بر پدرشون بود، یعنی مصیبت شامل هر دو بود و در واقع تکذیب پدر بود، این پیغمبرزادگان اگر پدرشون رو یعنی پیغمبر خدا را یعقوب را اگر تصدیق کرده بودن این بلا را سر هر دو نمی آوردن، اما بالاخره بعد از تمام این کارها آخرش وقتی که اظهار پشیمانی کردن هم به پدرشون، از پدرشون خواستم که از خدا براشون آمرزش به طلبه و حضرتم وعدشون داد که سأستغفر لکم ربی، من به زودی، یعنی با یه فاصله اندکی، یعنی که در بعضی از اخبار آمده است که منظور این بود است که منتظر شب جمعه باشد و نیمه های شب مثلا بعد از یه چند نافلهی مثلا نافله نمازی به درگاه پروردگار آمرزش فرزندانش رو بخواد، ولی طرف دیگر البته از خود یوسف هم اظهار پشیمانی کردن و اظهار یعنی تقاضای آمرزش کردن و حضرت یوسف هم فرمود لا تثریب علیکم الیوم، از امروزه دیگه گله‌ای بر شما نیست، گله و ملامتی سرزنشی بر شما نیست. اما معنای دیگرش این است که همون طوری که برادران یوسف بله حساب جسارت بر پدر و برادر رو نکردند و اقدام بر یعنچین کارهایی رو کردند، پس تعجب نکنید در میان اولاد پیغمبران هم یعنچین وضعیتی بوده است، بار اول نیست که اولاد امام هادی، امام معصوم بخواد مثل یک کسی مثل جعفر کذاب ازشون در بیاد. بالاخره معلوم باشد که اولا جعفر کذاب نسل زیادی پیدا کرده، ثانیا خیلی از نوادگانش از شیعیان مؤمن متدین متقی رو، یعنی یه دفعه کسی خیال نکند حالا چون جدشون جعفر کذاب بوده بنابراین همه فرزندانش، نسلش، همه از تشیع خارج شده باشن و به تشیع برنگشته باشن. نخیر، این از نظر انساب نسب شناسی مسلم است که اولاد صالح خوبی، نسل صالح خوبی پیدا کرد. یعنی البته نمیخوایم بگیم تمام نسلش خوب از کار در آمدن، اما عده زیادی از نسلش آدمان خوبی از کار در آمدن. و در یک کلمه، اینکه خود جعفر کذاب آمرزیده شده باشد، نخیر، یعنی چی؟ دلیلی نداریم. مثلا نهی شده باشد که از این به بعد به او کذاب نگویید، دروغگو نگویید، ابدا یعنی چی؟ ادعایی در کار نیست.
بله. جناب استاد، ما یه 6 دقیقه فرصت داریم، من یه سوال دیگه مطرح بکنم. جناب مجید عبداللهی از هندیجان سوال کردن که چند روز بعد از حجۃ الوداع، بعد از این جریان پیغمبر از دنیا میره، که حضرت علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه بلافصل خودشون معرفی میکنن و سقیفه بنی ساعده شکل میگیره و علیه حضرت علی علیه السلام کودتا میشه. تاریخش رو خواستن، یعنی این اتفاق به هر حال سقیفه رو که بعد از حجۃ الوداع اتفاق میفته.
بله، بنابراین در واقع مداخله ایست یا مساهمتی است، مشارکتی است در بیان ماجرا. بله. و اما اینکه سوال خاصی داشته باشد، سوالی من نمیبینم در بله. گفته اون.
این که گفته چند روز بعد از حجۃ الوداع، یعنی پیغمبر از دنیا
چند
میره.
سوالش اینه. بله. اگر اینه که خب عید غدیر رو حساب بله. بکنیم، 18 ذی‌الحجه، یعنی حدود 12 روز به آخر سال 10 هجری قمری مونده، چون سال قمری انتهاش انتهای ذی‌الحجه است و تا انتهای ذی‌الحجه فقط 12 روز مونده بود از عید غدیر تا انتهای ذی‌الحجه، و بعدم از محرم تا آخر سفر 2 میشه. این 2 را به اضافه اون 12 روز میشد 72 روز. 72 روز بعد از روز غدیر، این به تعبیر این برادرمون، این کودتای علیه امیرالمومنین علیه السلام در سقیفه بنی ساعده که اول به وسیله انصار تشکیل پیدا کرد، تشکل پیدا کرد، یعنی انصار دور سعد بن عباده خزرجی جمع شده بودن و بیشتر خزرجی، چون بیشتر انصار مدینه از خزرجی ها بودن، اولین مسلمانان هم از خزرجی ها بودن، اصولا به طور کلی از اوس و خزرج، اونایی که پیش قدم و پیش قراول در اسلام بودن و اکثر انصار را تشکیل می دادن در جنگ های پیغمبر اکرم، عمدتا خزرجی ها بودن و اینا یه نسبتی به پیغمبر اکرم داشتن که مادر و مادر مادر پیغمبر اکرم، یعنی مادر آمنه بنت وهب زهری، از خزرجیان مدینه است، ولذا اینا در واقع یه رگ و ریشه نسبت با پیغمبر داشتن که در واقع یه تمایل عاطفی هم که شده نسبت به پیغمبر داشته باشن، ولذا نفاق در اونها کمتر بود تا اوسیان. اوسیان هم عددشون کمتر بود، هم مسلمانانشون کمتر بود، هم در همین مقدار از مسلمانان منافقانشون بیشتر بودن از خزرجی ها. و بالاخره این در این حال هم خزرجی ها دور سعد بن عباده جمع شدن، و لذا بعضی ها توجیه میکنن این مال این است که اینا مطمئن شدن، یقین پیدا کردن، مگر کسی خنگ باشد از پشت کوه قاف اومده باشه، و الا هر آدم حتی عادی عاقل خردمند تحلیلگر میدونست با اون وضعیتی که در مدینه بود، در میان عرب ها بود، نمیگذارن امیرالمومنین علیه السلام به سلامت اونطوری که پیغمبر اکرم از طرف پروردگار پیش بینی کرده بودن سر کار بیان. هر کار پیغمبر اکرم، الان دیگه فرصتی نیست که من بخوام یه مقدار حتی فهرسوار تشریح کنم اون تدابیری که پیغمبر اکرم در واقع از طرف پروردگار به جا عمل کردن که شاید مزاحمین امیرالمومنین رو دور کنن، حتی از مدینه دور کنن، سرشون رو به جیش اسامه مثلا بند کنن، و تا امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر مزاحم یا نداشته باشد یا خیلی کم داشته باشد، اونهایی که بخوان قصد مزاحمت بکنن، بالاخره یک دست که نمیتوند کاری بکنه، احتیاج به انصار و اعوان داشتن. و چون انصار، خزرجی ها، سعد ابن عباده مطمئن شدن که قرشیان نمیگذارند خلافت به امیرالمومنین برسه، حالا به تعبیر بگیم این آب گوارا از گلوی امیرالمومنین، حالا فرضاً به تعبیر عرفی میگیم برد، ولذاست که گفتن حالا که به امیرالمومنین نمیرسه بذار خودمون متصدی بشیم، چون خوف اینو داشتن، چون در واقع کیا به داد اسلام رسیدن و اسلام را حتی علیه قرشی ها علیه مکی ها در واقع اسلام را گردن اونها گذاشتن، انصار بودن دیگه. بنابراین مکیان مهاجرین مکه به چشم دشمنی که اسلام را بر اونها تحمیل کرده است، هر جنگی را که اونها برپا کردن، جنگ های پیغمبر با کیا بود؟ عمدتا جنگ های مهم پیغمبر با خود مکی ها بود، حالا یا خودشون پای گذار و شروع کننده بودن یا اصلا اصل لشکر اونا بودن و بقیه حالت تبعی و پیروی و اینها داشتن. خب بنابراین پس پیغمبر با کمک چه کسانی، با نصرت چه کسانی علیه مهاجرین مکه علیه قرشیان در واقع عمل کردن و اینا دلشون پر بود از این جهت، و لذا بعدم که به خلافت رسیدن تا آخر دوران بنی امیه دشمنی انصار را در دل داشتن و اینها را تا تونستن جزغوندن و این سبب اصلی تمرد عبدالله ابن مطیع ادبی، عبدالله ابن حنظله غسیل ملائکه، یعنی قیام اهل مدینه، عمده سببش این مظلومیتی بود که انصار از دست بنی امیه می کشیدن. پس مسئله دشمنی مهاجرین برای انصار محرز بود و نظام میدونستن خلافت رو نمیزنن به امیرالمومنین برسه، گفتن خیلی خوب حالا که به امیرالمومنین نمیرسه بذار ما تدارکش کنیم، ما مثلا، و چون میترسیدن که زیر بار اونها برن، اونها فشار بیانن برشون، اذیتشون بکنن، اینا موجب شد که بالاخره سقیفه بنی ساعده تشکیل شد. بنابراین فاصله میشه 72 روز اگر کسی دنبال این فاصله است. اما کسی اشتباه نکند که اشتباه میشد غالبا، یعنی سقیفه و حمله به خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا رو یکی میدانند، در صورتی که از نظر تاریخی اینطور نیست، خیلی فاصله است. یعنی همونطور که بین وفات پیغمبر و باشید بین غدیر تا سقیفه 72 روز فاصله است، بین سقیفه بنی ساعده و هجوم بر خانه امیرالمومنین علیه السلام و وادار کردن امیرالمومنین، یعنی کشیدن امیرالمومنین از خانه به مسجد، حالا یا با بند شمشیر، با بند حمایل شمشیرش، و یا با بند تنابی که حالا ممکنه اون تناب همون تناب حمایل شمشیر باشد، حضرت رو به مسجد بکشن و وادار به بیعت بکنن، اینم باز حدود 70 روز فاصله بوده. و البته حالا دیگه فرصتی برای تشریح علل و عوامل و اسباب و دلائلش در یک کلمه میگم، بریدت ابن حصیب اسلمی از یاران پیغمبر که پیغمبر پرچم لشکر اسامه ابن زید را به دست خودش بست و به دست این آقای بریدت ابن حصیب داد که این رفت با این لشکر و برگشت، تا اینا برن و برگردن خودش بیش از 50 روز فاصله شد. این دفعه بعد، یعنی ما اسم این شخص رو در حین بیرون بردن امیرالمومنین علیه السلام میبینیم، این نشانه، این سرنخه، نشانه این است که بنابراین حوادث خانه امیرالمومنین در روز سقیفه واقع نشده است، با فاصله یکی دو ماه واقع شده است. الحمدلله.
خیلی ممنون جناب استاد، بهره‌مند شدیم و خیلی لطف کردید، نکات ارزنده و ارزشمند و قیم تاریخی رو بیان کردن و بهره‌مند شدیم. آرزوی توفیق و سعادت و سلامتی برای همه اساتید خودمون به ویژه حضرت استاد جناب یوسفی غربی داریم و همراه این استاد عزیز و بزرگوار و تهیه کنندگان و دستندرکاران انجام و تهیه این برنامه خوب با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق باشه خدمتتون برسیم. خدا یار و نگهدارتون باد.